بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين وتشكر از حضور شما و تحمل گرما فعلا و بعد سرما انشاءالله. من تقریبا در هر 5-6 جلسه اگر توفیق برگزاری باشد این تذکر رو تکرار می کنم که هدف ما از برگزاری جلساتی تحت عنوان تفسیر قرآن چیست و با اینکه متوجه هستم که کمتر توجه می شود به این تذکر من، ولی من بر حسب دستور خدا ناامید نمیشم و باز هم متذکر میشم. و یکی از مشکلات ما این است که خیلی وقت کم داریم برای تحقیق روی اندیشه، نه فقط اندیشه دینی، اندیشه بشری، که انسانهایی که پیش از ما بودند در برهه‌های مختلف چطور اندیشیدند و چطور زیست خودشون رو منطبق با اندیشه خودشون نظم بخشیدند. چون به هر حال یک نسل‌های آمدند و رفتند و زندگی کردند و زندگیشون هم دارای یک نظمی بوده است که اگر که خدا ساخته هم نبوده خود ساخته بوده. در هر حال یه عقل معاشی داشتند و یک زندگی ترتیب دادند و زیستند. اینقدر کتاب نوشته شده و گفته شده و این اندیشه ها تحلیل شده که واقعا سرسام‌آور. بعد دیگه حالا بیاید چیزایی که پیرامون ادیان نوشته شده که دیگه خیلی به قول مشهور وحشتناک. مثلا یه نفر بخواهد که مطالعه کند آن چرا که راجع به قرآن گفته شد و قرآن پدید آورده در تفکر بشری، یعنی واقعا زمان داره، امکان نداره. شما الان در همین کشور ما که در واقع محدودیت نوشتن و انتشار و اینها هست، مجلات خوب رو فقط بخواید نگاهش کنید، تیتراش رو و عناوینش رو نگاه کنید و اصلا هم نخوابید و شبانه روز کارتون این باشه نمیرسید. یعنی اینقدر تولید اندیشه زیاد. خود ما هم در مجموعمون داریم یه اندیشه ای رو تولید میکنیم و حتی المقدور در حاشیه به بیان اندیشه های دیگری که در راستای تفکر ما باشن میپردازیم، اونها رو هم مطرح میکنیم و میگوییم که فلان کس هم در این خصوص این مطلب رو گفته. اما یک نظر و عقیده و یک تفکر خاص رو ما بهش میپردازیم که اون قرآنه. یعنی میگوییم که چون بشر برای تنظیم معاش دنیوی خودش، بعد از معاش دنیوی ها، دچار اختلاف میشود و شده و این اختلافات حتی منجر به جنگ های خونین و ویرانی های گسترده شده، راهی جز این ندارد بشر برای پایان دادن به این وضع نابهنجار و نابسامان و ویرانگر و ضد توسعه جز این که به یک راهی معتقد بشود که هیچ بشری نگوید این مال منه. حتی اگر پیامبر اسلام یا مسیح یا انبیاء دیگر این راه را از پیش خودشون درآورده باشن راه خوبی است. یعنی هیچ بشری مدعی نیست که این رو من گفتم و یک کسی گفته است که در واقع شناخت و معرفت نسبت به هم خیلی اندک. یعنی خدا کیه؟ واقعا ما نمیدونیم. خدا چطوریه؟ ما نمیدونیم. خدا چه کار میکنه؟ نمیدونیم. به یک کسی که غائب است و گفته است که اساس ایمان هم ایمان به غیبه، ایمان آوردیم و میگیم هرچی او گفت. او کسی که نمیشناسیم و نمیبینیم و نمیدانیم و صدای او را نمیشنویم، یک کسی آمده گفته من از طرف او آمدم صحبت میکنم. راه خوبی است و بشر محکومه به ادامه ی حیات روی این کره خاکی است. و امروز میبینیم به جهت خطاهایی که در طول تاریخ گذشته انجام داده و امروز هم بیش از گذشته، بشر با امکاناتی که در قدرت و ثروت پیدا کرده بر خطاهای خودش افزوده. بنابراین امروز ما بیشتر احساس میکنیم که باید یک راهی رو در پیش پای این بشر بگذاریم، راهی که قبل از هر چیز سرعت حرکت او رو تنظیم بکنه. ببینید هر چیزی، هر شیئی وقتی خیلی شتاب بگیره دیگه از کنترل خارجه، دیگه از دسترس خارجه. حتی مثلا اتومبیل رو بگیرید که ترمزهای خیلی قوی براش بگذارن اینها، ولی سرعتش بیش از اندازه مجاز بشه دیگه خیلی سخت میشه او رو تحت نظارت و کنترل آورد. راننده این اتومبیل کیه؟ بشره. پس این بشره که به همه چیز سرعت غیر مجاز میده و امروز بشر اونقدر به حیات خودش سرعت غیر مجاز داده است که دیگر یارای اندیشیدن نسبت به حیات خودش رو هم از دست داده. یعنی اینکه فرصت اینکه بنشیند و بیندیشد که چه راهی خوب است، این فرصت رو از دست داده. و بنابراین بهترین جایی که می شود حداقل تعداد محدود و معدودی از این بشر را نشاند و گفت بیایید بنشینید و بشنوید، سرعتشون رو کنترل میکنه دیگه. یعنی اینکه من توانستم شما رو اینجا بنشانم تحت عنوان هدایت الهی، در واقع سرعت حرکت شما رو دارم تنظیم میکنم، از شتاب شما به سمت ناکجا آباد دارم میگیرم. پس این روی زندگی شما اثر داره، این نشستن اینجا و حوصله کردن و صبر کردن به شما یاد میدهد که بیرون از اینجا با این سرعتی که اینجا به شما آموزش داده شده حرکت بکنید. سرعت بیش از حد اون چیزهایی را که خدا در این کتاب گفته است که غیر مجازه، اونها رو در انسان به وجود میاره. یعنی هر نقطه ای که انسان درش زندگی میکنه و اجزای خود انسان که وجود او رو تشکیل میدن، اینها همه در لحظه و در نقطه صاحب یک حق و صاحب یک حقیقت هست. اون سرعت غیر مجاز انسان را از این حق و از این حقیقت خارج میکنه. این اسم داره، این خروج اسم داره. یه جا اسمش دروغه، یه جا اسمش کفره، یه جا اسمش تعدیه، یه جا اسمش تجاوزه، یه جا اسمش نفاقه، یه جا اسمش ریاست. یعنی هر جایی این خروج یه اسم پیدا میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که این سرعت غیر مجازه و این انسان از اون حقیقت حقی خودش سبقت میگیره، جلو میفته. برای اینکه حقیقت همیشه یک سرعت ثابت داره. اون دروغه که سرعتش متفاوت میشه، اون ریا هست که سرعتش متفاوت میشه. یعنی هر جایی به فراخور نیاز اون بشر، ریا رنگش، بوش، حرکتش متفاوت میشه. نفاق همینطور، دروغ همینطور، کفر همینطور. پس ما که می آییم اینجا می نشینیم، به ما آموخته می شود. یعنی کی می آموزد؟ خدا، نه من. من کاری نیستم. خدا به ما می آموزد که این حقیقت حقیقی که من در وجود شما نهاده ام به این شکل باید ازش محافظت بشه و به این صورت پایدار و باقی می ماند. و در غیر این صورت خسران مبینه. شما دوچار زیان می شوید. بعد این زیان رو در جاهای مختلف و به اشکال مختلف خدا تبیین می کنه که این زیانه. اصلا خود حرکت غیر مجاز و سرعت غیر مجاز یک دروغه، یعنی یه ضد حقیقته خود به خود، و این ضد حقیقت یه خسارت به بار میاره. بنابراین ممکنه یک انسان 10 بار، 20 بار، 100 بار از یک نقطه ای تعدی بکنه، از یه حرکتی، سرعتی تجاوز بکنه و فکر میکنه آسیب ندیده، ولی در یه نقطه ای آسیب مستقیماً به او وارد میشه. مثلا ببینید یه اتومبیل رو مثال بزنیم که به قول شما یا به قول مشهور میگن توی یه اتوبان لایی میکشه، یعنی میاد این طرف میره اون طرف، بعدم میره و به سلامت به مقصد میرسه، ولی خسارت هایی به بار میاره که خودش ممکنه اصلا متوجه نشه. مثلا 10 روز 12 روز پیش من خودم میمدم از تهران، نم توی اخبار حتما گفتن، من ندیدم توی اخبار، یه اتوبوسی از این شرکت‌های مسافربری رفته بود روی ریلگارد‌های وسط اتوبان قم و آتش گرفته بود، کاملا سوخته بود. چرا؟ چون یه اتومبیلی ویراج داده و او رو از مسیرش خارج کرده. او هم رفته. پس ممکنه خیلی از خسارت‌ها رو آدم وارد بکنه، یه جایی دروغ بگه، یه جایی حقه‌بازی بکنه، از این سرعت بره و عبور بکنه و خسارت رو کسان دیگری ببینه. این که قرآن میگه آره اینا خسارت رو ممکنه فکر بکنن که ندیدن، ولی اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسانی هستن که خودهاشون رو، یعنی ذات خودشون رو اصلا از دست دادن، دیگه یک ذات انسانی در وجود اونها نیست. پس ببینید این خیلی مهمه، باز من تأکید میکنم که ما مسیر و برنامه و مقصد و هدف و مراد و مقصودمون رو گم نکنیم. یعنی واقعا اینجا نمی نشینیم که یه سخنانی رو، یک آیاتی رو گوش بدیم و بعد هم حرکت کنیم بریم، نه. یعنی ذره ذره، فرض بگی یه به رو تجزیه بکنید به ذرات نادیدنی، یه حرف بر، اون ذره ذرهش باید در وجود ما اثر بگذاره. از این جهت است که بسیاری از حکما و مفسران گفتن بای بسم الله الرحمن الرحیم هزارها کتاب تفسیر داره. خاطر همین ببینید که این چه اثری داره، این بای به بسم الله که میخوای شروع بکنی با این به، که ذراتش باید در حرکات ما، در وجود ما، در نشست ما، در برخاست ما، در خوردن ما، در تعیین حتی خوراکی های ما اثر داشته باشه. چون همه چیز به نام خداست، همه چیز با این به شروع میشه. پس اینا رو لحاظ بکنیم، اون وقت میتوانیم اثرگذار باشیم و الا بی اثریم. یعنی یه مجموعه هستیم، یه کارهایی انجام میدیم منفردن یا مجتمعن یا مستقلن یا اجتماعن و اینها میبینیم اثری نداره، برای اینکه به هم پیوسته نیست. از این جهت خدا پیوستگی نظام عالم رو در لفظ کلمه به ما نشان میدهد. چرا؟ برای اینکه تا حروف به هم چسبیده نشوند کلمه ایجاد نمیشه و کلمه لفظی است صاحب معنا. از این جهت میگوید عیسی کلیم الله، موسی ببخشید، و عیسی کلمت الله. یعنی تبدیل به کلمه شدن، یعنی یه موجودهای با مفهومن، یه موجودهای هستن که به حیات بشر معنا میدن. یعنی تمام پراکندگی های عالم رو اینها به هم میچسبانن، تمام دانه های یه تسبیح پاره شده رو در یک نخ به هم پیوند میدهن. از اینجا کلمه هستن. از اینجا وقتی مثل میخواهد بزند، کلمه رو میگه به شجره طیب است یا درخت پاکیزه است، که این اصلش ثابته. ببینید کلمه اصلش ثابته، فرع و حافظ سما. ما با این مفاهیم سر و کار داریم، ما قرآن رو اینطور میبینیم، اینطور بیان میکنیم. بنابراین کسانی که اینجا مینشینن کاملا باید به جهت این که اصلا به کلمه اینطور نگاه میکنن، کلمه رو اینطور میبینن که به چی چیزی خدا میگوید کلمه، به اون چیزی که به هم پیوسته شده است و دارای یک مفهوم اساسی و حقیقی شده. کلمه همیشه مفهوم اساسی و حقیقی داره، چون به هر چیزی که اسم گذاشتید کلمه است. یعنی حروف رو به هم چسبانیدید، گفتید فنجان، فنجان داره یه معنای حقیقی شده دیگه، ولی ف و جیم و اینا رو از هم پراکنده بکنید، مثل حروف مقطعی که خدا اول سوره ها میاره، میگه اینها به هم چسبیدن ولی این معنا کلمه نیستن. اما اگر که به دقت و درستی به هم بچسبن، بعد از الف لام را، الف لام میم را، ها میم، بعد از اینها، بعد از کاف، ها، یا، این، ساد، اینا هم حروف مقطع، حروف پراکندن، اینا کلمه نشدن. حالا بعدش رو ببین، کلمه درست میشه. ذالک الکتاب، حالا کتاب شد، حالا کلمه شد. و کتاب بدون نظام هستی کتاب نیست، کتاب تعریف نظام هستی است. پس این یه تذکر بود که تجدید کردم، حالا شاید با یک زبان جدیدتری یا شکل تازه‌ای، جمله بندی تازه‌ای خدمتون عرض کردم که ما در جمیع جهات باید متفاوت باشیم. بروز این تفاوت در اخلاق ما، در رفتار ما، در کنش‌های ما، در واکنش‌های ما، در نشست‌های ما، در برخاست‌های ما، در تکلم ما، در ادب ما، در همه اینها باید متجلی بشود تا صفات حق در جامعه تجلی پیدا بکنه. یعنی اینکه اینها انتزاعی نباشه. انتزاعی یعنی چه؟ یعنی اینکه ارتباطی با وجود ما نداره. ما اینا رو می‌دونیم ولی جداست، اونجاست، با وجود ما ارتباط نداره. این است که خدا میگوید که به پیامبر که جبریل کیست؟ هو الذی نزله علی قلبک. یعنی این کلام را، این کلمه را، اون حقیقت با مفهوم نظام هستی را بر وجود تو نشانی، توی توه دیگه، انتزاعی نیست، یه تو با ما حرکت میکنه. بعد این وظیفه همه ما می شود که این خصوصیت را، این کلمه را، این کلام را، این اخلاق را، این کنش را، این منش را، این ادب را منتقل بکنیم. منتقل بکنیم، از این انتقال است که امر به معروف و نهی از منکر آغاز میشه. از اینجاست. یعنی الان ما میدانیم که میخواهیم چه بکنیم. تا ندانیم نه. یک بیانی داره ابن عربی راجع به آیه 30 سوره انعام که آیش رو تمام کردیم، منتها این بیان رو دوست دارم که بهش توجه بکنید. من از عربی ترجمه کردم، ممکنه ترجمه من یه مقداری ثقیل باشه، هر جایی که احساس بکنم لازم باشه توضیح بیشتری میده. آیه این بود اگر بیاد داشته باشید: ولو ترا از وقفو علا ربهم، که ای کاش پیامبر میدیدی یا ببینی که چگونه اونها ایستانده میشوند بر پروردگارشان. یعنی که می ایستند که اون اصطلاح کن فیکون پروردگار یک طرف باشه، هدایت الهی یک طرف باشه، صفات الهی یک طرف باشه، اینا هم یه طرف، و خودشون مقایسه میکنن. میشه از وقفو علی ربهم. یعنی اونجا حالتی نیست که پروردگار را به قیافه و شکل ببینن، که حالا به شکل یک آدمی یا نمیدونم کوهی یا یه چیزی اونجا باشه و اسمش پروردگار باشه. یعنی هیچ وقت این انسان با این چشم نمیتواند خدا را ببیند، ولی انسان میتواند با قلب خدا را ببیند، که میگه که ولیکن تعمل قلوب، دلها کور میشود. پس اون عنصری که خدا را میبیند قلبه. اون وقت اونجا این قلب چشمش باز میشه که صفات پروردگار چگونه بوده، این حالا چه چیزی داره. در قیامت کبرا، ببینید حکما قیامت رو سه قسمت کردن، حالا آیا این تقسیم بندی درسته یا نه، ولی از نظر منطقی و بیانی اشکالی من درش نمیبینم که بگیم باشه اینطوری هست. میگویند یک بار نفر از دنیا میرود و یک بار یک قوم یا نسلی از دنیا منقرض میشه. مثلا بنی عباس نیستن دیگه، بنی امیه نیستن، خاندان پهلوی نیست، قاجاریه نیستن، اینام سلجوقیان نیستن، خب اینام یه نسلن. یک بار تمام عالم زیر رو میشه و کل بشریت از بین میره، همه چیز نابود میشه. اون وقتی که یک انسان از دنیا میره، که من در بحث قیامت به تفصیل با آیات قرآن ثابت کردم که لحظه خروج روح از این بدن لحظه ایست که تمام اعمال این انسان در برابرش می ایسته و همه رو میبینه. این میشه قیامت صغرا، یعنی یه قیامت کوچکیست برای یک نفر. قیامت وسطا وقتی است که یک نسل، به قول عرب ها یک جیل یا یک سلسله منقرض بشه، مثلا قاجاریه رفت، این میشه قیامت وسطا. یک گروهی از آدمیان که بر بخشی از کره زمین حاکمیت و قدرت داشتند و با ثروتی که اندوخته بودند میتاختند و ظلم میکردند، اینها رفت. یا کسانی که در راستای هدایت بشر کار میکردن، مثلا عترت پیامبر، عترت پیامبر، امامها رفتن، نسلی رفته، این میشه قیامت وسطا. قیامت کبرا همه عالم زیر رو بشه. این بیان اونهاست، اشکالی هم نداره. یعنی هر سه قیامت، ولی اسمهاش متفاوت. حالا در خصوص این آیه ابن عربی میگوید در قیامت کبرا این تصویر حال ایشان است. یعنی وقتی میخواهد بگوید که از وقفو علی ربهم، میگوید که این در قیامت کبرا اتفاق میفته. اینها در احتجاب و بعد است، یعنی این گروهی که حالا در واقع در برابر پروردگار از وقفو علی ربهم آمدن ایستادن، تا حالا در احتجاب و بعد بود پروردگار از ایشان، و الا بعد از آن هیچ پرسش و پاسخی نمی بود. یعنی اگر که در حجب نمی بودند و همون وقت قضایا برشون روشن شده بود، دیگه الان پرسش و پاسخ نبود و ازش گذشته بودند، به جهت حرمانشان از حضور و شهود. پس ببینید، اگر انسان بتواند از طریق عبادت و تسبیح، خوب دقت بکنید اینا هست، یعنی همین سبحان الله که ما میگیم خیلی هم تو سرسری ازش رد میشیم، که من قبلا هم توضیح دادم که سبحان الله تسبیح، الحمدلله تحمید، لا اله الا الله توحید، الله اکبر تکبیر. خب سه کار بسیار عظیم و بزرگ در وجود انسان باید اتفاق بیفته. اول تسبیح، کسی که تسبیح خدا را میگوید آیا میشود که خودش منزه نشده باشد؟ قد افلح من تزکا، چه کسی پیروزه، چه کسی رستگاره؟ کسی که تزکیه کرده. یعنی این سبحانیتی که برای خدا میگوید آورده در خودش متحقق کرده. انسانم باید سبحان باشه. مگر میشود کسی که میخواهد به بار ملک راه یابد و او را بر کاخ منزه و پاکیزه و مطهر پادشاهی راه بدهند با لباس کثیف آلوده به کثافات و متعفن راه بدن؟ امکان نداره، جلوش میگیره. به همین جهت هم هر چه التماس بکند برش میگردونه. یعنی باید تو این وضعت رو عوض بکنی. یعنی چی؟ یعنی این که ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هر چه دعا بکنید، یعنی هر چه التماس بکنید که من راه بده، من یه نگاه به این پادشاه بکنم، امکان نداره. تو متعفنی، دعا مستجاب نمیشه. و خیلی از عذابها رو ما قبول نداریم و حتی استهزا میکنیم. مثلا اگر بگیم که این خوشسالی ها مثلا عذابه، نه، این نظام عالمه. پس چرا خدا توی قرآن چند بار پرسیده ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین؟ اگر آبی را که شما از آن بهره میگیرید در اعماق زمین فرو رفت، چه کسی آب گوارا برای شما خواهد آورد؟ خب برید جواب خدا رو بدید، بگید من، بگید چاه عمیق، بگید سد. مگه تونسته؟ الان همه اینا رو مگه ما نداریم؟ همش رو داریم. چاه عمیق داریم، امکانات داریم، برق داریم، سد داریم، خشکسالی داریم، عذاب داریم، خشکیدن داریم. مگر نمیگوید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون؟ ما بیازمودیمشان همانطور که صاحبان باغ را بیازمودیم، که گفتند بام دادان به درو و چیدن میوه ها می رویم، ولی اگر خدا خواهد نگفتند، گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، گردبادی از سوی خدا در کشتزارشان در پیچید در حالی که خفته بودند. نخفته ی خوابا، خفته یعنی بی توجه و بی اعتنا به عذاب الهی. خوابه خوابه، نمی فهمن. خفته بودند. فاصبحت کالسریم، گردباد همه را درو کرد. میاد گردباد تو فصل مثلا اردیبهشت، تمام درخت ها پر چغاله، یه تگرگ میزنه همه رو صاف میکنه. این طائفه از پروردگار می آید و می چرخد و درو میکند. نه آیه قرآنه. مگر اینکه بگیم ما هم مثل بقیه بگیم نه ایناش خرافاته و پیامبر از خودش در آورده و از طبیعت می ترسیده و اصلا بخشی از عمده دینداری بشر ترسش از طبیعت بوده، رفته یه خدای خیالی ساختگی درست کرده که بهش پناه ببره در خطرات. اون تفکر توی ما هم هست دیگه. نشانش هم اینه که فقط در خطرات به خدا پناه میبریم. حالا حالت اینا رو ببینید. اول که انشاء الله نگفتن، بعد بیدار شدن. فتنادوا مصبحین، در حالی که صبح می کردند یک دیگر را ندا دادند. در خونه این، در خونه اون، یکی یکی صدا کردند. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، برخیزید و بشتابید به سوی درو کردن اگر که درو کنندگان هستید. الا یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، مواظب باشید که خدا کنه که یه وقت مسکینی امروز در این دروی ما پیداش نشه. این دعای بعدیشون بود. اول که انشاءالله نگفتن، بعد هم گفتن که کسی پیداش نشه. انصافا ببینید این صفت توی کدام یک از ما نیست؟ من فکر کنم در همه ما هست. اینی که نعمتی که من دارم دیگری نبیند، دیگری نداند. بخشی از، بذار دیگم، عمده نعمتهایی رو که خدا به ما داده مخفی میکنه. مخفی میکنه. ندارم، فقیر نبینه، فقیر ندونه. حتی از خیشان خودمون مخفی میکنه. و قدو علی حردن قادرین، بسیار با قدرت و توانمندی و به ابزار و وسائل به سوی مزرعه خود حرکت کردند. فلما رأوها قالوا انا لظالمون، وقتی که دیدندش فریاد برآوردند که ما اشتباه آمدیم. اینجا ملک ما نیست، اینجا باغ ما نیست. ما اینطوری نبود که تا دیشب که رفتیم خانه سرسبز، درخت ها پر از میوه بود. بل نحنو محرومون، نه یه عده آمدن دزدی محصول ما رو بردن، ما رو محروم کردن. قال اوسط هم، ببین اونجا میگه و جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطید. قال اوسط هم، آن که از همه میانه تر بود گفت الم اقل لکم لولا تسبحون، مگر من به شما نگفتم که اگر تسبیح خدا را نگویید این بلا بر سر شما خواهد آمد. همه اینا رو گفتم برای سبحان الله، که تسبیح یعنی چه؟ تسبیح خدا برای باغ گفتن یعنی چه؟ باغ را چگونه منزه می کنه؟ درآمد را و حاصل را چگونه منزه میکنن؟ همینطور با میسیم سبحان الله و الحمدلله و الحمدلله. بعدم اون سبحان الله خودم میگم، اولی رو که دارم میگم هی به خودم کلنجار میرم، که یکی بسه ها، چرا سه تا آدم بگه؟ یه خدا هم که سختگیر نیست که یه سبحان الله بگی. بعد میگم نه، اینا که پشت سر من وایستادن یه وقت ایراد میگیرن. میگم ببین نماز خوندن اینا به خاطر اونا دو تا دیگه سبحان الله میگم، نه به خاطر خدا و ذکر و تسبیح، به خاطر اونا دو تا دیگه میگم. بنابراین اون دو تاش هم به دلم نمیشینه، یعنی میفهمم که دارم زوری میگم، دلم نمیخواد. اینا عبادت ما میکنه. با این عبادت ها میخواییم به کجا برسیم؟ یعنی درک نظام هستی برای ما بسیار مهمه که این نظام صاحب دارد و صاحب آن اراده دارد و اراده او فقط کن فیکون است. اراده کند همه چیز رو از بین ببره، میبره. اینو ما میخواییم درک بکنیم، یعنی ایمان بیاریم که اراده او کن فیکون نیست، باش پس می باشه. نباشه همه هستی، باشه غیر هستی. ای عذاب باش پس می باشد، ای خرابی باش می باشد، ای فساد باش پس می باشد. کن فیکون فقط اینه که نه تو باش به وجود بیا نیست، ضدش هم هست، ضدش هم به اراده اوست. یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه این نخواست که کن فیکون صدق باشد، کن فیکون تسبیح باشد، کن فیکون درستی در عمل و صلاح در عمل باشد، ضدش به وجود میاد. میگه اون کن پس بیا ضدش باشه، ضدش به وجود میاد و هست. اما میبینیم ایمان به این اساسیات رو قرآن به ما آموزش میده، یعنی خدا میگه نظامی که درش هستید اینطوریست. اون وقت اون میگه الم اقل لکم لولا تسبحون، مگر نگفتم که اگر تسبیح خدا رو نگویید؟ یعنی چی؟ یعنی که خودتون رو منزه نکنید، اگر خودتون رو پاک نکنید. پاکی چیه؟ اینکه اول با اگر خدا بخواهد آغاز کنی، ولا یستثنون، گر خدا خواهد نگفتند از بتر. و بعد این که از این که یک سائلی و مسکینی بر مال تو و باغ تو و محصول تو عبور کند و هیچ هم نگوید و تو احساس بکنی که عبور او یعنی این که باید چیزی به او بدهی و ناراحت بشی و دعا کنی. فانطلقوا و هم یتخافتون، به راه افتادن و پچ پچ می کردن الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین، که مبادا امروز مسکینی بر این باغ‌های ما عبور کند. ماشین نو میخره، یه چند روز تو کوچه‌شون نمیاد، برای مثلا خونه عمه‌ش میذاره. حالا همسرها میگن چقدر اینا پول دارن. بعد یواش یواش میخواد بیاردش، خدا چیکار میکنه؟ اون وقتی از پارکینگ داره میاد عقب عقب بیرون، یه ماشین میاد میزنه تهش. میگه خب حالا ضربه خورد میشه برای تو کوچه خودمون. میگه ماشینش مثلا کج و وج. آخه این که دین ما نیست که. خیلی باید عوض بشیم. خیلی چیزا توی ما باید عوض بشه تا بتوانیم بگوییم ما شاگردان مکتب قرآن هستیم. و الا خب از این جهت میگوید که در احتجاب و بعدند به جهت حرمانشان از حضور و شهود. پس توضیحات رو دادم برای اینکه بگم این حضور و شهود باید در دنیا اتفاق بیفته و من توصیه میکنم ببین اینا نیاز داریم، ما برگردید وقت بگذارید، هر باری که من یه چیز تذکر میدم همون موقع وقت بذارید برید 10 ساعت شهید و شهادت رو گوش بدید. شهید کیست و شهادت چیست؟ اصلا عنوانش هم یادتون رفت. ببینید اونجا چی گفتم. تا این حضور و شهود ابن عربی مفهوم باشه، با اینکه در عین جمع مطلق بودند، عین جمع مطلق رو ابن عربی بسیار به کار میبره. یعنی نظام عالم جمع مطلقه، یعنی این بشر با تمام هستی با هم جمع. عینش کجاست؟ میگیم مثلا این فلانی عین فلانی است، یا میگیم عینهو، ببخشید عینهو فلانی، یعنی این مثل اونه. میگه در عین جمع مطلق بودند، یعنی در عین نظام هستی حضور داشتند، حضور داشتند، شاهد بودند، شهود بود، حضور بود، عین جمع مطلق بود. نفهمیدن، در احتجاب بودن، در پرده بودن. ببینید یکی از اهداف کلاس ما باید پرده دری باشه، باید برویم پشت حجاب ها. ببینید میگه و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بینهم حجابا مستورا. وقتی که تو تلاوت قرآن میکنی ای پیامبر، میان تو و میان معاندان و مخالفان تو و کافران یک پرده نادیدنی میکشین. همین کجا میگه پرده نادیدنی؟ یعنی پرده نادیدنی باید بین ما و اونها باشه، ما باید این ور حجاب باشیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فزور و بینهم بسور. یه دیوار میانشان کشیده شد، این همون حجاب مستوره. لهو باب، یه باب داره، یه در داره. باطنه فیه رحمه، اون برای این دیوار همش رحمته. ما باید این پرده را بشکافیم، باید از این در حتما بریم اون طرف دیوار و اونا بمانند. ینادونهم الم نکن معکم، تا اونا فریاد بزنن مگه ما با شما نبودیم؟ چرا بودید ولی این کارا رو کردید، نتونستید با ما بیاید. من خواهش میکنم، یعنی واقعا خدا با ارسال انبیا داره به بشر التماس میکنه، بشر پاشو بیا، من که دشمنتو نیستم، من خیرخواهتو هم. چقدر تو آیات مختلف میگه که خدا آسانی میخواد، خیر میخواد، برکت میخواد. ببینید زبان ما اینه، اون پرده. ببینید اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا ورزقنا و انت خیر الرازقین. روزی رو تو بده با اون سفره. آیا سفره ای مزینتر، زیباتر، قشنگتر، پررنگ و آبتر، گویاتر، پرآوازتر و پرقنا، قنای معنای موسیقی ها، از قرآن هست؟ این مائده از آسمان آمد. تو خیر و رازقینی، مگه ما برای شکممون از خدا چیز میخوایم؟ مگر اونایی که خدا رو نمیپرستن و کافرن این شکمشون سیر نمیشه؟ سیرتر از ما هم میشه. پس رزقی که ما میخوایم چیه؟ که اون طرف دیوار بریم، باطن او فیه رحمه. وقتی قرآن میخوانیم بین ما و آنها حجاب نادیدنی کشیده شود. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا ما به نیت قرآن بیاییم اونها ما رو نمیبینن. میتوانیم، میتوانیم جلسات بیشتر، بزرگتر، با انبوهتر تشکیل بدیم و اونها ما رو نبینن، چون خدا این حجاب رو میکشه، اما به شرط که قرآن باشه، به شرط که نیت پاک باشه، برای قرآن بیه، نه برای چیز دیگه، نه برای من، نه برای حسن، نه حسین، هیچ، فقط برای قرآن. خدا این کار میکنه، این پرده رو میکشه. مگه نمیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه؟ صدای ما رو نمیشنون، مهر زده بر گوشهاشون، حرف ما رو هم نمیفهمن، بر دلهاشون مهر زده، ما رو هم نمیبینن و علی ابصارهم قشاوه. اما به شرطی قرآنی باشه، خب ببینید یه عبارت عین جمع مطلق ابن عربی چقدر باید توضیح بدم نه؟ اما ما میخواهیم یعنی هستیم، یعنی ما هم در عین جمع مطلقیم ولی میخواهیم با شهود و حضور باشیم، نمیخواهیم لحظه ای از محضر خدا خارج بشیم. به اونجا اگر رسیدیم این روایت پیامبر بر ما صدق می کند که نوم المؤمن عباده، مؤمن اگر به خواب هم برود در عبادت است، چون در حضوره، در شهوده. و بدان که وقف بر چیزی غیر از وقوف با آن است. وقف یعنی که به ایستاندنش، یعنی بگیرندش وایس، نمیگم وقف. وقوف یعنی ایستادن، یعنی آدم خودش به اختیار خودش به ایسته. این تفاوتی است که ابن عربی بین دو تا کلمه گذاشته. بخونم. و بدان که وقف بر چیزی غیر از وقوف با آن است، زیرا وقوف با چیزی از سر تو و رغبت است. وقوف یعنی خودش به ایستادنه از میل و رغبت. آه چرا اینجا وایستادی؟ من وعده کردم با فلانی بیام. حالا اگر این وعده بین عاشق و معشوق باشه، ببینید این چه وقوفی است، چطوری وایساده، میره 4 ساعت بعد برمیگرده، شما هنوز تو آفتاب وایسادید، در انتظار محبوبم میآید. خب حالا اگر این انتظار در نماز باشد که تو بخواهی با این نماز به حضور و شهود برسی، چرا عجله میکنی؟ به حضور که میخوای برسی؟ محبوب. یه وقتی در 12 سال پیش من این بچه های یادداشت بهشون میدادم، نوشتم محبوب اعظم برای خدا، که هی توجه به اینها بدن که شما باید یه کسی رو دوست بدارید و عاشقش باشید که او اعظمه، بزرگترینه. جا نیفتاد، رهاش کردم، نه دیگه نوشتم نه دیگه اون اصطلاح رو به کار بردم. وقتی که یک کسی میگوید وقوف دارد، یعنی از سر میل و رغبت ایستاده و در انتظار است. خب و وقف بر چیزی یعنی ایستاندن از سر اجبار و نفرت است. پس کسی که از طریق توحید با ذات الهی، خوب دقت بکنید عبارت رو، خیلی سعی کردم قشنگ ترجمهش بکنم، پس کسی که از طریق توحید با ذات الهی، باز ارجاعتون میدم به فصل بسیار بسیار مهم آدم 3، تطبیق صفات خالق با خلیفه یا خلیفه با خالق. ببینید از طریق توحید با ذات الهی، یعنی دقیقاً اون صفات ذات رو بتواند متجلی بکنه، اون وقت با ذات الهی وقوف یابد، یعنی به میل و رغبت خودش در حضرت حضور الهی متمرکز و متوقف بشود. برای چی؟ برای حساب متوقف نمی شود، بلکه چنین کسی اهل فوز اکبر است که خدای تعالی درباره ایشان فرموده، به پیامبر میگه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالقضاة والعشی یریدون وجهه. ای پیامبر نفس خودت را وادار به تحمل بکن، تحمل چه کسانی؟ کسانی که از بام دادن تا شامگاهان پروردگار خود را میخوانند و فقط آرزو و تمنای وصال روی او را دارند. با اینها همراهی بکن. چرا؟ چطوری همراهی بکن؟ پیامبر رفته توی اتاق، حالا ظهر نماز خونده از مسجد، گرما فلان، نشسته، حالا یکی از زنها ماریه، عایشه، یکی میاد تو اتاق فلان، یکی میاد پشت در، یا محمد، به مزاحم آمد، یواشا تو دلش، ها تو دلش، خدا لوش میده، میگه وصبر نفسک، همه آدم ها اینطورن، باید تربیت بشه. بعد آیه سوره انعام، امیدوارم زود بهش برسیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. پیامبر، آن کسان که پروردگارشان را از بام دادن تا شامگاهان میخوانند، از خود مران، حساب آنها با تو نیست و حساب تو هم با آنها نیست، اگر آنها را برانی از ستمگران خواهی بود. پیامبر میگه فتکون من الظالمین. حالا میشه مثلا با شما اینطوری حرف بزنی که آها فلان این کار نکن، از ستمگران خواهی بودا، رفتیم براش کارم کردیم و نمیدونم پلاش هم پاک کردیم و پارکینگش هم چه کردیم و فلان کردیم، میگه این کارو نکن که از ستمگران خواهی، دیگه نمیرن دیگه، اگه در خونش هم نگاه کردن، این اخلاق ماست. فتطردهم فتكون من الظالمین، تو از خود میرانیشان و از ستمگران خواهی بود. حالا با این توضیحاتی دادم، ببینید یه مقداری شاید اینا هم توضیح همین مطالب باشه که من گفتم. و چون این مقدمه معلوم گشت که مقصود، مقدمه چی بود؟ اینه، میگه که مقصود چیه، خلاصش میگه که مقصود از هر صورتی حقیقتی می بود که بی این حقیقت صورت را هیچ قدری نیست. ببینید تو همه صورت ها انسان زیباترین صورت رو داره، ولی وقتی اون حقیقت از وجود انسان خارج شد، همین صورت زیبا را حتی اگر یک جوان باشه، یک کودک باشه، یک کسی باشه که مورد محبت بسیاری از انسان‌های روی کره زمین باشه، لای خاکش میکنن. چرا؟ چون دیگه اون حقیقت توش نیست. پس هر صورتی به خاطر حقیقتی که درش هست ارزشمنده. و با وجود حقیقت صورت را وجود و عدم یکسان بود. حالا اگر این حقیقت شناخته شد، چون این صورت باشه، چه زیبا باشه، چه زشت باشه، چه چروکیده بشه، چه جوان باشه، اون حقیقت اگه شناخته شد، دیگه وجود و عدم این صورت یکسانه. به همین جهت شما الان میبینید که حقیقت ابراهیم، حقیقت نوح، حقیقت همه انبیا مانده است بیان که صورتی از آنها وجود داشته باشد. پس اگر انسان بتواند حقیقت خود را بر زمین بنشاند و برود، این میشه خلد. اون خلدی که ازش صحبت میکنه، و اگر هر انسانی با این خلود از دنیا برود، در اون بهشت هم خالد است، چون بهشتشو با خودش برده. اینجا عجایب اسرار قرآن پرده بردارد از صفات ازلی و امور اخروی. پس اون یکی از کارهای قرآن پرده دری است، پرده برمی دارد از چی؟ از صفات. و حالی غرض از این مقدمه آن است که چون حقیقت کلام حصول مرادات است، پس در حق خدا تعالی همه مراد حاصل است، چون همه مرادش رو در کلام آورده و گفته که انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. او را صفتی است که ایجاد مرادات او کند. ببینید صفت ذات است که ایجاد مرادات می کند. پس انسان کی به مرادات خودش میرسه؟ وقتی که بتواند اون صفت ایجاد اراده رو در خودش ایجاد بکنه، اون وقت اون صفت ایجاد میکنه بقیه رو. اگر حرف کن در میان نبود، روا بود که مقصود او از کن ایجاد مرادات است، و چون مراد موجود میگردد، کاف و نون را چه تأثیر بود؟ پس کلمه تا کجا کارساز بود؟ تا آنجا که مراد رو ایجاد کنه. پس خدا به لفظ کن نمیگوید، به حقیقت صفت ایجادی خودش کن میگوید. یعنی اون صفت، صفت کن هست. حالا اگر این صفت در انسان باشه و این انسان گنگ باشه، ایجاد میکنه؟ لازم نیست بگه. و در حق آن که مرادش موجود نمی شود، کاف و نون گفتن را چه تأثیر؟ حالا یه کسی مرادش اصلا برآورده نمیشه، بشنه بگه کن. پس ببینید کجا دعا مستجاب میشه؟ به صفت استجابته. اون صفت استجابت باید در انسان ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. دعارم آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد.